به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
همزمان با ادامه تجمع گسترده معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی، علی خامنه‌ای خواهان تربیت معلمان دیندار و پرورش دانش آموزان برای ساخت تمدن اسلامی شد. آیا رهبر جمهوری اسلامی به فکر خلق جامعه مطلوب خودش است؟ کشته شدن خبرنگار ارشد شبکه الجزیره در کرانه باختری در میان موج محکومیت جهانی. تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل مبنی بر انجام تحقیقات مشترک را رد کرد. سازمان‌های حقوق بشری خواستار پاسخگو کردن اسرائیل شدند. نشانه‌های فرسایشی شدن جنگ اوکراین. حمایت حداکثری آمریکا، تازه‌ترین آن تصویب بسته حمایتی 40 میلیارد دلاری و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مسکو. واشنگتن هشدار داد پوتین برای یک درگیری طولانی در اوکراین آماده می‌شود. و همزمان با 42 سالگرد جنگ 24 روزه سنندج، نگاهی به حمله خونین نیروهای انقلاب اسلامی به شوراهای مردمی کردها با دستور خمینی. خانواده کشته شدگان همچنان خواهان عدالتند. ماهاست معلمان در خیابان‌ها در اعتراض به مشکلات معیشتی خود تجمع می‌کنند و جواب چیزی نبوده جز بازداشت و بی‌توجهی به مطالباتشان. رهبر جمهوری اسلامی امروز اما بی‌اعتنا به این خواسته‌ها خواهان اصلاح دروس تحصیلی شد با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی و فرهنگ جهاد. برای این کار او معلمانی را مناسب می‌داند که دیندار باشند و نسلی برای ساخت تمدن اسلامی تربیت کنند. بخشی از رویای همیشگی او برای تشکیل امپراتوری اسلامی به رهبری خودش. خامنه‌ای پس از فرمان افزایش جمعیت حالا به فکر مهندسی ایدئولوژی که نسل جدید افتاده تا سربازانی برای عملی شدن خواستش، راه انداختن امت اسلامی تربیت کند. رویایی که به نظر با خواسته های جامعه‌ای که زیر فشار شدید اقتصادی است سنخیتی ندارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
کیفیت معلمان مهمه.
مشق رهبر جمهوری اسلامی برای تربیت معلمان خودی، در حالی که جامعه معلمان کف خیابان را برای شنیدن صدایشان انتخاب کردند.
از لحاظ اخلاقی، تربیت اخلاقی، تربیت دینی، تدین، دین باوری، اینا کیفیت‌های لازم در معلم، اینا مورد نیاز.
یک روز پیش از دور تازه تجمع صنفی معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی و کمبود امکانات آموزشی، علی خامنه‌ای گفت معلمان نباید به خاطر این مشکلات خسته و ملول شوند. دستور کار او برای معلمان تربیت نسلی است که به گفته او باید تمدن اسلامی را بسازند. در همین راستا او خواهان بازنگری در دروس مدرسه شد.
دبیرستان‌های ما و شاید در دبستان‌های ما دانش‌هایی تدریس میشه که هیچ فایده‌ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
او به دنبال مهندسی جامعه بر اساس جاه‌طلبی‌هایی است که دست کم در 2 دهه اخیر کشور تاوان زیادی برایش داده. جایگزین کردن فعالیت‌های جهادی به جای دروس به قول او غیر نافع.
سبک زندگی اسلامی، تاوان، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره.
علی خامنه‌ای که هوادارانش او را رهبر مسلمین جهان می‌دانند، پیش از این هم نشان داده که به دنبال یک امپراتوری رویایی است. چه در حرف،
تشکیل امت بزرگ اسلامی که مایه عزت است و مایه ترویج اسلام در سراسر جهان است اتفاق خواهد افتاد.
بچه در عمل با خرج میلیاردها دلار به نام حمایت از مقاومت و به قیمت تشدید تحریم‌ها و ناامن کردن منطقه، در سالهای اخیر رهبر نظام خواهان افزایش جمعیت شده، آن هم در شرایطی که حکومت توان تأمین معیشت 86 میلیون جمعیت فعلی را هم ندارد. اما او تصور دیگری در سر دارد.
این کشور 80 میلیونی که البته جمعیت او میتوانه به 150 میلیون هم برسه و انشاءالله مسئولین هم دو که بارها تکرار کردیم کمک کنن که این تکثیر جمعیت جوان که امروز خوشبختانه وجود دارد این از بین نرود.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت با هدف افزایش شمار مردم، او همزمان به دنبال دستکاری در نگرش جامعه است و برای این کار پیش از معلمان به مداحان متوسل شده بود.
من میخوام خواهش کنم برادران عزیز در مطالعات خودشون، در پیگیری های خودشون رو مسئله سبک زندگی ائمه علیهم السلام و سبک زندگی اسلامی کار کنن.
سبکی از زندگی که اگرچه اون نام ایرانی را هم در کنار اسلامیش میگذارد، اما هرگاه که مختصات این سبک را توضیح داده مشخص شده به دنبال انحلال هویت ایرانی به نفع هویت اسلامی است، با این ظرافت که هویت اسلامی را هویت ملی ایرانیان می‌خواند.
ما بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هویت ملی بشه.
این اولین بار نیست که یک رهبر اقتدارگرا به دنبال دستکاری جامعه است. مشهورترین نمونه‌اش آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر که به دنبال اصلاح نژادی بود، با برنامه‌های نظیر چشمه زندگی، تولد انسان از طریق رابطه خارج از ازدواج افراد طبقه بندی شده به عنوان نژاد خالص و سالم بر اساس نژاد نازی، با زنانی که برای هیتلر حامله می‌شدند، نگاه ایدئولوژیک که به فاجعه هولوکاست و کشتار میلیون‌ها یهودی انجامید، با رویای ساختن انسان برتر مورد نظر آدولف هیتلر. حالا علی خامنه‌ای هم به دنبال شکل دادن جامعه مطلوب خودش است. اون نه این مردمی را می‌خواهد که شخصیت‌های محبوبشان به گفته خودش کریستیانو رونالدو فوتبالیست است، نه معلمانی که به جای کمک به ساخت تمدن رویایی اسلامی او غم نان دارند و می‌گویند با شکم گرسنه نمی‌شود درس داد. حزب و سرکوب منتقدان و تربیت و جایگزینی نسلی جدید با این معلمان.
الحمدلله جنس حکومت اسلامی و جامعه اسلامی و جمهوری اسلامی جنس جوری است.
به نظر می رسد خامنه ای به جای شهروند ایرانی شهروند جمهوری اسلامی می خواهد. مشتبه پور محسن، لندن.
محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس با ما هستند. شبتون بخیر جناب اکبرین. آقای خامنه ای خواهان تربیت معلم و دانش آموز با استانداردهای خودش شده برای ساخت تمدن اسلامی. چقدر این خواسته او با واقعیت جامعه تطابق داره؟
وقت شما بخیر. من ابتدای مثال بزنم. در ابتدای دهه 90 بعد از اعتراضات سال 88، مدتی بعدش، آقای خامنه‌ای به دانشکده امام حسین سپاه رفت و از سپاهیان خواست که تاریخ انقلاب رو بنویسند. من همون زمان نوشتم که از کی تا حالا تاریخ یک کشور رو نظامیان اون کشور می نویسند. این که امروز ما شنیدیم و تربیت دانش آموز بر اساس روحیه جهادی، بر اساس مقاومت، دانش آموز انقلابی یا به تعبیری که شما اشاره کردید تمدن اسلامی، مجموعه این چیزها امتداد همین مسیره. یعنی همون کسی که میخواست تاریخش رو بده نظامیان بنویسند، حالا تمام اون مختصاتی که برای بقای خودش لازم میدونه رو فکر میکنه که باید معلم و دانش آموز کمک بکنن اونا شکل بگیره. ببینید اتفاقی که میفته اینه که او جامعه رو یک پادگان میخواد، کشور رو یک پادگان میخواد، همه باید نیروی او باشند. به دانشگاه که میرسه دانشجو نمیخواد، نیرو میخواد. به دانش آموز که میرسه نیرو میخواد. به متن جامعه که میرسه نیرو میخواد. برای همین وقتی مردم رو تعریف میکنه در اون سخنرانیش میگه مردم این کسانی هستن که تو راهپیمایی ها میان، تو این برنامه‌ای که من میگم میان، مردم رو اشتباه نگیرن با همین صراحت. و نمونه دیگرش هم اینه که وقتی به افتخارات دانش آموزی اشاره میکنه در همین بحث امروز، به شهدای دانش آموز اشاره میکنه. پریروز هم که با گفته شد که با کارگران دیدار کرد، اشاره کرد به 14,000 کارگر شهید. ببینید، شما اولا که یه حکومتی باید شرمسار باشه که دانش آموزان رو فرستاده به میدان جنگ و اونها کشته شدن. خود اون دانش آموزان خانواده هاشون بالای سر ما، اما حکومت باید شرمسار باشه از این که وضعیت رو طوری پیش برده که دانش آموزان مدارسش رفتن کشته شدن. حالا به جای این که، یعنی شما کلمه ای در صحبت امروز از افتخارات علمی دانش آموزی چیزی نمیشنوید، اما از کشته شده های دانش آموز میشنوید، از این که مدرسه باید تبدیل بشه به اون ارزش هایی که او فکر میکنه که برای نیروسازی لازمه، اونها رو زیاد میشنوید. مجموعه سخنرانی امروز در امتداد مسیری است که از ابتدای انقلاب به نوعی از انقلاب فرهنگی شروع شد، بعدن تبدیل تمام مراکز آموزشی به پادگانها، یعنی مسیر اینجوری پیش رفت. حالا اگر نشد جامعه ایرانی مقاومت کرد، وگرنه اونها کم نذاشتن تا امروز که به مدرسه میرسن.
ایشون در دیدار امروزشون با معلمان و چند روز پیششون در دیدار با کارگران هیچ اشاره‌ای به اعتراضات معلمان و کارگران نکردن. واقعا اونها و خواسته‌هاشون رو نمیشنون؟
ببینید، اتفاقا این توجه من رو هم جلب کرد که در 41 دقیقه سخنرانی کلمه ای به اعتراضاتی اشاره نکرد که تا بیش از 100 شهر ایران کشیده شد. ببینید، شما دوره های اعتراضات معلمان رو نگاه کنید، تجمعات معلمان رو نگاه کنید، در یک دوره 40 شهر، در یک دوره 30 شهر، در یک دوره تا 100 شهر پیش رفت که معلمان اومدن جلوی ادارات آموزش و پرورش و مطالباتشون رو مطرح کردن. بعد از اون اتفاق ده ها معلم در سراسر کشور احضار شدند، بازجویی شدند، بعضی ها زیر حکمند، بعضی ها محاکمه شدند. الان هم برخی از چهره های تشکل های صنفی معلمان در زندانند. کسی که در 41 دقیقه سخنرانی حتی کلمه ای به این اعتراضات اشاره نمی کنه، این از ذکاوتش نیست. ببینید، بعضی ها میگن که اینکه آقای خامنه ای خودشو به ندیدن میزنه میره و به هر صنفی که میرسه مطالباتشون، اونچه که در خیابان داره میگذره، اونچه که در زندانها داره میگذره، اینها رو ندیده میگیره، این از ذکاوتشه. نه، کسی که تمام این واقعیت ها جلوی چشمش داره اتفاق میفته اما کلمه ای بهش اشاره نمیکنه، این از ذکاوتش نیست، این از وقاحتشه.
بله،
این اون چیزی است که یک رهبر یک کشور رو از رهبری عادلانه یک کشور متمایز میکنه.
سپاس از شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تین پژوه که از پاریس با ما بودی. شیرین ابوعقله، خبرنگار سرشناس شبکه الجزیره، هنگام گزارش عملیات نظامی نیروهای امنیتی اسرائیل در کرانه باختری بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. شبکه خبری الجزیره و مقامات فلسطینی میگویند نظامیان اسرائیلی این خبرنگار 51 ساله که جلیقه خبرنگاری به تن داشت را عمدن و از ناحیه سر هدف قرار دادند. اسرائیل این ادعا رو تکذیب کرده و میگه او در تبادل آتش کشته شده. تشکیلات خودگردان فلسطین پیشنهاد نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر انجام تحقیقات مشترک رو رد کرد. شهره جولانی گزارش میده.
تأثیر و خشم در سرزمین های فلسطینی از کشته شدن خبرنگاری با نام و چهره آشنا. خبرنگاری از دل همین سرزمین ها که از متن یک درگیری نظامی طولانی و خونبار داستان انسانها را روایت میکرد. این تشییع جنازه شیرین ابوعقله، خبرنگار فلسطینی شبکه خبری الجزیره است. ساعتی پس از کشته شدنش در جریان پوشش خبری عملیات نیروهای نظامی اسرائیل در شهرک جنین. و این لحظاتی است که مورد اصابت گلوله قرار گرفته.
خلیق معلق تتحرکیش! تتحركيش مجاهد تتحركيش وكسرين شرين.
تلاش برای نجات او از محل تیراندازی و انتقالش به بیمارستان به نتیجه نرسید. به دلیل شدت جراحت. گفته شده با وجود داشتن کلاه ایمنی و جلیقه خبرنگاری از ناحیه سر هدف گرفته شده. علی السمودی خبرنگار همراه او همینجا زخمی شده و میگوید سربازان اسرائیلی به آنها تیراندازی کردند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ضمن ابراز تأسف و ضرورت محافظت از جان روزنامه‌نگاران میگوید او در جریان تبادل آتش کشته شده و به دست فلسطینی ها. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم ساعتی بعد در پارلمان این کشور گفت
به احتمال خیلی زیاد خبرنگار الجزیره در اثر تیراندازی فلسطینیا کشته شده، اما برای کشف حقیقت باید تحقیقات انجام بشه که در این مرحله فلسطینی ها مانع شدن. ما از فلسطینی ها انتظار داریم برای کالبدش کافی مشترک همکاری کنند و از اقداماتی که تحقیقات رو مختل می کنن خودداری کنند.
دولت قطر و تشکیلات خودگردان فلسطینی این اقدام را به شدت محکوم کردند. اتحادیه اروپا و آمریکا ضمن محکومیت و ابراز نگرانی در مورد جان خبرنگاران خواستار تحقیقات شدند. شیرین ابوعقله، فلسطینی مسیحی با شهروندی آمریکا، از چهره‌های برجسته شبکه خبری الجزیره 15 سال درگیری‌های دو طرف را پوشش می‌داد. گزارش‌های او از این درگیری‌ها به ویژه در خاورمیانه شهرت داشت. در بزرگداشت این خبرنگار با سابقه شبکه الجزیره در بخش خبری زنده یاد او را گرامی داشت. همکارانش کشته شدن او را مصداق ترور می دانند. شبکه الجزیره در بیانیه رسمی این را قتل و نقض آشکار قوانین بین الملل دانسته. و در بخشی از این بیانیه گفته این جنایت انزجارآور که هدفش بازداشتن رسانه‌ها از انجام وظایف خود است را محکوم می کند.
الجزیره دولت اسرائیل و نیروهای اشغالگر را مسئول قتل همکار درگذشته خود می‌داند و از جامعه بین المللی می‌خواهد این نیروها را پاسخگو کنند. ما متعهد می‌شویم عاملان این حادثه به دست عدالت سپرده شده و به صورت قانونی محاکمه شوند.
نهادهای روزنامه‌نگاران از جمله اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا، گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این رویداد را نقض کنوانسیون ژنو دانستند و خواستار تحقیقات کامل شدند. به گفته همکارانش شیرین ابوعقله خبرنگاری منحصر به فرد و چهره آشنای خانواده ها بود که 15 سال متعهدانه به پوشش رویدادهای این منطقه ادامه داد و سرخط خبرها شد. اما صبح چهارشنبه که برای گزارش دیگر به جنین در کرانه باختری می رفت نمی دانست این بار مرگ او به سرخط بسیاری از رسانه های جهان تبدیل می شود. لکننی علی الاقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت. شهره جولانی، لندن.
گفتگویی داشتیم با مانوئل حساسیان، سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در دانمارک، که میگه در تماس با دادستان دادگاه کیفری بین المللی درخواست شروع سریع تحقیقات در این باره رو داشتن. When I
received the news this morning, I was... امروز صبح وقتی اخبار رو دیدم خیلی ناراحت شدم. البته اصلا تعجب نکردم، چرا که این اولین رویداد از این دست نیست که امروز در فلسطین رخ می‌دهد. روزنامه نگاران بسیاری پیش از این در کمال خونسردی به قتل رسیدند، ولی امروز اسرائیل به لیست جنایات خودش یک شهید دیگر اضافه کرد. شیرین ابوعقله نماد روزنامه نگاری فلسطین بود. در 20 سال گذشته وی با الجزیره و آژانس‌های متعدد خبری کار کرده است. به احتمال زیاد شما به عنوان یک روزنامه نگار شناخت کافی از فعالیت‌های دارید. تمام مردم فلسطین امروز سوگوار از دست دادن شیرین ابوعقله هستند که امروز صبح به ضرب گلوله تکتیر انداز اسرائیلی به قتل رسید. مسلماً اسرائیل به دنبال پوشش این موضوع است و نمی‌خواهد که جهان از این موضوع خبردار شود، همانطور که اتفاقات غزه را از دید دنیا پنهان می‌کند. من کشته شدن شیرین ابوعقله را حاصل بی‌عملی جامعه بین‌المللی در قبال جنایت‌های اسرائیل می‌دانم. جنایت جنگی و تروریسم اسرائیل باید متوقف شود. این بهتر است آغازی بر پایان اقدامات عامدانه اسرائیل علیه فلسطینیان باشد. آنها به دنبال خفه کردن صدای فلسطینیان هستند. آنها نمی‌خواهند که فلسطینیان صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. اسرائیل یک نیروی اشغالگر است و این ماهیتاً جنایت علیه بشریت است. من شیرین را به خوبی می‌شناختم. او اهل اورشلیم بود و یک مسیحی بود و من بارها با او ملاقات داشتم. او اخبار و موضوعات مختلف را در ارتباط با دانشگاه بیت الله پوشش داده بود. شیرین چهره آشنای تمام خانه‌های فلسطینی است و همه او را به عنوان کسی که همواره اخبار و موضوعات مرتبط با فلسطین را پوشش می‌داده می‌شناختند. به اعتقاد من باید دست به کار بشیم و از جامعه جهانی بخواهیم که موضع‌گیری کند و اجازه ندهند که اسرائیل در قبال اقدامات خود علیه فلسطینیان مسئولیت داشته باشد. سوال اینجاست که جرم شیرین ابو عقله چه بود؟ جرم او این بود که داشت تحولات مناطق اشغالی و بیرحمی خشونت اسرائیلی ها علیه فلسطینیان را گزارش میکرد. فلسطینی ها تحقیقات خودشون را آغاز کردند و نتیجه اون اعلام خواهد شد. فردا مراسم تشییع ساعت 11 در برابر منزل مسکونی رئیس جمهور آغاز میشود و رئیس جمهور خود شخصا در این مراسم شرکت خواهد کرد. در جواب به سوال شما باید بگویم که ما با دادستان دادگاه کیفری بین المللی تماس گرفته ایم و درخواست شروع سریع تحقیقات در مورد جنایات اسرائیل علیه روزنامه نگاران و اصحاب رسانه را ارائه کرده ایم. بنابراین این موضوع فقط در مورد شیرین نیست، بلکه تمام روزنامه نگاران و اصحاب رسانه را شامل می شود. در این حال ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم تا از امنیت مردم فلسطین اطمینان حاصل کنند و در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت به این موضوع رسیدگی کنند. همه بر این باورند که اسرائیل یک رژیم آپارتاید است و همه در سراسر جهان باید تروریسم دولتی علیه مردم فلسطین را محکوم کنند. ما بر این باوریم که رژیم خشن و بی‌رحم اسرائیل باید متوقف شود و اشغال سرزمین ها هم باید پایان پذیرد. این پیام ما برای جامعه بین المللی است. این یک مناقشه بلند مدت است که 70 سال است در جریان است. اگر شیرین در حال پوشش اخبار اوکراین بود و توسط تکتیراندازان روسی کشته می شد، جامعه بین المللی به جنب و جوش می افتاد. ولی ما فلسطینی ها کمتر از انسان در نظر گرفته شده ایم، چرا که فقط تعداد کمی این اقدام خصومت آمیز و خشن که منجر به کشته شدن یک روزنامه نگار بیگناه که در حال انجام کارش بوده است رو محکوم کردند.
جنگ در اوکراین به نقطه‌ای رسیده که نشانه های فرسایشی شدنش هرچه بیشتر در حال هویدا شدن است. شاید به همین دلیل است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند جنگ اوکراین احتمالاً برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت. سناریویی که در صورت تحقق به بدتر شدن مشکل کمبود غذایی، تورم و بهای انرژی در جهان منجر خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد حتی با وجود چنین خطراتی در آینده نه چندان دور، هنوز خلالی در اراده آمریکا برای حمایت حداکثری از اوکراین در برابر روسیه به وجود نیامده. محسن ایزدی و جزئیات بیشتر.
جنگ اوکراین تا کنون موجی از حمایت‌های جهانی از کیف و همچنین محکومیت مسکو را به دنبال داشته. در این میان بیشترین میزان حمایتی که تا به این لحظه از اوکراین شده از سمت آمریکا بوده.
What I think it's important for the American people to know is that what
به عقیده من برای مردم آمریکا مهم است که بدانند اعمال پوتین نه فقط وحشیانه بلکه بزدلانه هستند. چه کسی جز یک بزدل میتواند وانمود کند در حال جنگ است و یک زایشگاه را بمباران کند؟ چه کسی جز یک بزدل به سربازانش مجوز میدهد تا با بیرحمی به کودکان یا والدینشان تجاوز کند؟ آن هم جلوی چشمان پسران و دخترانشان. چه کسی جز یک بزدل میتواند کودکان را گروه گروه سوار قطار کند و به روسیه ببرد؟
تازه ترین اقدام تصفیب یک بسته حمایتی است برای اوکراین به ارزش بالغ بر 40 میلیارد دلار. کنگره ایالات متحده در پی ادامه حمایت‌های نظامی و اقتصادی از اوکراین است تا این کشور بتواند با حمله روسیه مقابله کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دو هفته پیش از کنگره خواستار تصفیب یک بودجه 33 میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین شده بود. اما قانونگذاران تصمیم گرفتند کمک‌های نظامی و بشردوستانه به اوکراین را افزایش دهند.
آقای رئیس، من با افزایش بودجه تخصیص یافته برای حمایت از اوکراین اعلام موافقت می‌کنم. بودجه‌ای که با تأمین 40 میلیارد دلار امکان کمک اضطراری به امنیت، اقتصاد و شرایط انسانی را در اوکراین فراهم می‌کند. برای مردمی که از دموکراسی جهانی در برابر حمله بدون توجیه روسیه دفاع می‌کنند. اکنون نزدیک به 3 ماه است که زیاده خواهی پوتین و آتش سیری ناپذیرش برای قدرت و از دست رفتن جانهای بسیار و یک فاجعه انسانی تمام عیار منجر شده.
بسته حمایتی جدید برای اوکراین با 387 رأی موافق در برابر 57 رأی مخالف به تصویب رسید. همه آرای مخالف از سوی نمایندگان جمهوری خواه بود. این نمایندگان نسبت به سرعت بسیار بالای همکاران دموکراتشان در ارسال پول مالیات دهندگان آمریکایی به خارج انتقاد داشتند. اکنون این طرح برای تصویب به سنا می رود. انتظار این است که سنا نیز در این باره به سرعت وارد عمل شود. دموکرات‌ها اکثریت کنگره را در اختیار دارند، اما برای تصویب این طرح در سنا به رأی مثبت تعدادی از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. البته با توجه به نظر مثبت برخی سناتورهای جمهوری‌خواه، انتظار می‌رود این طرح به تصویب سنا نیز برسد. در مرحله آخر با امضای طرح توسط بایدن، کمک‌های نظامی و بشردوستانه آمریکا به اوکراین ادامه خواهند یافت. هرچند به باور دموکرات‌های کنگره، کمک بیشتر به اوکراین تنها یک روی سکه است و طبعاً روی دیگرش چیزی نیست جز مجازات بیشتر روسیه.
تحریم‌های بیشتری در راه خواهند بود. ما قصد داریم در همکاری با شرکایمان حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کنیم. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ مفری برای گریز از تحریم‌ها باقی نماند. ما به راهکارهای نیاز داریم تا مطمئن شویم که روس‌ها نتوانند با ویزای توریستی به کشورهای دیگر بروند تا از تحریم‌هایی که علیهشان برقرار شده فرار کنند. با تأکید و تمرکز بر این موضوع، مردم داخل روسیه نیز به واقع متوجه خواهند شد اوضاع از چه قرار است.
به نظر نمی رسد توقف جنگ و پایان رنج مردم در اوکراین امری باشد که در کوتاه مدت مجالی برای بروز بیابد. محسن ایزدی، لندن.
42 سال پیش در چنین روزهایی ارتش جمهوری اسلامی با پشتیبانی سپاه پاسداران به دستور روح الله خمینی به شهر سنندج حمله کرد. 24 روز بهار سنندج زیر سایه ترس و مرگ، زیر آتش توپ و خمپاره به دوزخ بدل شد و هزاران شهروند غیر نظامی کشته و مجروح شدند. 24 روز جنگ و سوزاندن خانه و کاشانه مردمی که تا 2 سال بود پس از انقلاب 57 در قالب شوراهای مردمی شهر و روستاهای خود رو در آرامش اداره می کردن. در گزارش فروغ رحیمی از اون روزها، یکی از بازماندگان از اون چه به چشم خود دیده می گوید، کسی که آن زمان کودکی 10 ساله بوده و عزیزان بسیاری رو در این نبرد نابرابر از دست داده.
آتش توپخانه ارتش و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر سر و بر روی خانه و کاشانه شهروندان غیر نظامی در شهر سنندج، استان کردستان. سال 1359، جنگ 24 روزه سنندج که حتی یادآوری آن برای بازماندگانش در داور است.
اجساد کشته شده ها روی هم کنار خیابونا تلمبار می شد. آمبولانس و با پرسنلش و مریض خمپاره می زد و همه رو از بین می برد. آب و برق شهر رو در اون مدت قطع کرده بودن. اکثر سگای شهر به بیماری حادی مبتلا شدن.
نیروهای نظامی ایران به فرمان روح الله خمینی لبیک گفتند تا آنچه او قائله کردستان عنوان کرد را پایان دهند.
من بهشون تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره باید با موضع قدرت بید. اول باید ارتش و پاسداران احاطه کنند، اونها را محاط قرار بدن، بعد شما برید صحبت کنید.
این لبیگویان راه امام در مسیرشان به عنوان اولین هدف به این شهر آرام لشکر کشیدند و مردم آن دیگر خواب خوش ندیدند.
من در جنگ 24 روزه شهر سنندج یه دختر بچه 10 ساله بودم. خوب به یاد دارم و هنوزم هر شب اون خاطرات به سراغم میاد که توی کوچه‌مون خانواده همسایمون خونهشون مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و 4 نفر از اعضای خانواده‌شون در یک آن جونشون از دست دادن.
پیش از جنگ سنندج، احزاب کرد با همکاری مردم در سیستمی سکولار دموکراتیک در فرم شوراهای محله شهرهای کردستان را اداره می کردند. بازماندگان جنگ سنندج حالا در جستجوی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالتند.
نسل قبل از ما، پدر و مادرهای ما واقعا این آرزو رو متاسفانه به خاک بردن، چون آرزوی شب و روزشون بود که عاملان و عاملان این جنایت به پای میز محاکمه کشونده بشن، که اونا آرزوشون رو به خاک بردن. نسل ما هم در جستجوی همون عدالت هستیم، براش کار میکنیم.
پوشش خبری و اطلاع رسانی از این ماجرا ناچیز است. پرسنل بیمارستان و منابع محلی میگویند در طول 24 شبانه روز بیش از 1000 غیر نظامی کشته و بسیار بیش از این تعداد مجروح شدند. تعدادی از خانواده‌های قربانیان در همکاری با نهادهای حقوق بشری میکوشند یک گروه حقیقت‌یاب تأسیس شود.
از پدر و مادرایی که مجبور میشدند بچه جوانشون رو که خونخاری تو خونشون جونشون میگرفت، به خاطر اینکه اصلا بیرون هم نمیتونستن برن، تو حیات خونشون جنازه رو دفن میکردن. از برادر 23 ساله بیگناه هم براتون بگم که مورد اصابت خونپاره قرار گرفت.
گروهی که زوایای پنهان جنگ سنندج را کشف و از آن رمزگشایی کند تا روشن شود در آن اردیبهشت تاریک بر شهروندان غیر نظامی چه گذشت. فروغ رحیمی، لندن.
احمد اسکندری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کردستان از استکهلم با ما هستند. شبتون بخیر جناب اسکندری. تاریخ رسمی حکومت از جنگ 24 روزه سنندج به عنوان نبرد آزادسازی سنندج نام میبره. چرا از این عنوان استفاده میکنن؟ مگه سنندج در اشغال بوده که بخواد آزاد بشه؟
برای اینکه بارز سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، برای اینکه جمهوری اسلامی از بد و تأسیسش این مردم رو هم در کردستان و هم خارج از کردستان با خودش بیگانه میدیده، وگرنه نخیر، شهر در دست یه شورای مردمی بود و مردم در شوراهای مختلف اونجا شرکت میکردن. منتها پیش زمینه جنگ سنندج جنگ دیگه ای بود که شما خوشبختانه تیکه مهمی از صحبت‌های خمینی رو پخش کردین، اونجایی که میگه من گفتم، نگفتم بریم باشون مذاکره کنین، گفتم برین محاطشان کنین، محیطشون کنین. جریان از این قرار بود که خمینی فرمان جهاد رو به شهر سنندج، به خصوص به کردستان و سنندج صادر کرد بر مبنای خبری دروغ. این رو من نمیگم، اینو استاندار منتخب وزیر کشور جمهوری اسلامی آقای شکیبا گفتن که قربان خبری نیست، نه گروگانی گرفته شده، نه پادگانی به پادگانی حمله شده، صحبت از مرداد 28 مرداد 1358. منتها اونا اومدن و جالب اینه که در مرداد 1358 حتی یک گلوله هم در شهر سنندج شلیک نشد، مقاومتی نشد. اونا بودن که شهر رو اشغال کردن و شروع کردن به اعدام و اعدامی‌های فرودگاه سنندج رو همه به خاطر دارن. مسئله از اینجا بود که وقتی که مذاکرات به شکست خورده بود، ما تمام تلاشمون رو کردیم برای اینکه جنگ شروع نشه و اتفاقا من در یکی از همراهان جناب ماوسا شیخ زدین حسینی بودم که از مهاباد راه افتادیم بوکان، سقز و تا سنندج، بعد مریوان و بانه با روز فروردین 1359، با این هدف که با مردم صحبت بشه و به اونا اطلاع داده بشه که ما جنگ نمیخوایم. روزنامه اطلاعات 23 فروردین 1159 میگه استقبالی که از شیخ عزت‌الدین حسینی شد از مردم شهر سنندج و روستاها بیش از 100 هزار نفر بودن. من خودم در بالکن استانداری در میدان آزادی سنندج بودم وقتی که ایشون سخنرانی میکردن و واقعا این مردم نه جنگ میخواستن نه تصمیم به جنگ داشتن، ولی جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته بود. باز هم عرض کنم، من نمیگم، خاطرات آقای مهندس عزت الله صحابی پخش شده به اسم خاطر نیم قرن خاطره و تجربه، در صفحه 89 ایشون میگن که متاسفانه نیروهای اقتدار طلب و سرکوبگر در اسفند سال 58 حمله رو به کردستان شروع کردن و وضع رو به هم زدن.
به پیش از این برگردیم، شوراهای مردمی که در سنندج اوضاع رو مدیریت میکردن چند اندازه جایگاه مردمی داشتن؟ چه خواسته هایی داشتن که با حمله پاسخ داده شد؟
ببینین، وقتی که قیام شد در ایران و تظاهرات ها شروع شد، در تمام شهرهای کردستان شوراهای مردمی تشکیل شد، ولی اتفاقی که در سنندج افتاد منحصر به فرد بود در تمام کردستان و در تمام ایران، به خاطر اینکه یه شورای مردمی بعد از اون جنگ خونین سنندج که هیئت بلند بالای جمهوری اسلامی، رفسنجانی، طالقانی، بنی صدر همه رفتن اونجا، موافقت کردن شورایی با انتخابات مردم تشکیل بشه. این شورا تشکیل شد و کاملا دموکراتیک بود، از چپ از همه نیروها، از راست مذهبی، همه مردم آزادانه انتخاب کردند و کنترل رو دادن دست اونا. منتها مسئله این بود که اونایی که پشت در ضمن این مذاکرات فانتوم آورده بودن روی شهر و دیوار صوتی می شکستن، اینا نمی خواستن این همچین شوراهایی پا بگیره و آرامشی در کردستان باشه، بلکه اونا خواهان این بودن وضعی که الان در ایران هست و این رو برقرار بکنن و نگران بودن از اینکه کردستان ممکنه نقطه شروعی بشه برای جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی در تمام ایران. این بود که به خاطر به هم زدن شورا اینا شروع کردن به خرابکاری، از جمله برای اینکه در شهر سنندج هم پادگان بود هم مرکز سپاه پاسداران بود، از جمله مرکز سپاه پاسداران حمله ای کرد به وسط شهر سنندج بدون هیچ دلیلی و تعدادی از مردم رو کشت و علی‌رغم مذاکراتی که همه نیروهای سیاسی با مقامات استانداری و انتظامی و نظامی داشتن نتونستن به نتیجه‌ای برسن.
سپاس از شما احمد اسکندری که از استکهلم با ما بودید. همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران، 11 ناشر خارج از ایران در بیانیه وضعیت نشر کتاب فارسی در جامعه فارسی زبان را بحرانی خواندند. در این بیانیه اومده عواملی از جمله سانسور و مشکلات اقتصادی شرایط هشدار آمیزی رو رقم زده و چشم امید بسیاری از نویسندگان فارسی زبان به ناشران خارج از ایران و افغانستان دوخته شده و فشار بر همکاران نشر فارسی زبان در خارج از کشور چند برابر شده. ششمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از امروز در لندن شروع به کار کرد، نمایشگاهی که به همت گروهی از ناشران ایرانی در خارج از کشور همزمان با نمایشگاه کتاب در تهران برگزار میشه. امید حبیبی نیا همکارمون از ایران اینترنشنال در این نمایشگاه بودن. امید، برامون از نمایشگاه تهران بدون سانسور بگو.
خب سیما، احتمالاً همین الان که پشت سر من میبینید مراسمی هست با حضور نویسندگان و علاقمندان اهل ادبیات. این نمایشگاه هدف خودش رو تکثر صداها و تکثیر بیان آزاد اندیشه ها اعلام کرده. نمایشگاهی هستش که به همت گروهی از ناشران ایرانی در خارج از کشور برگزار میشه. امسال ششمین سالش هست که پشت سر گذاشته و همزمان با ناشران ایرانی که در خارج از کشور هستن، گروهی از نویسندگان هم در اون شرکت دارن. همونجوری که گفتی، بیانیه گروهی از ناشران منتشر کردن در مورد اینکه ما در بحرانی ترین دوران تاریخی از نظر نشر فارسی به سر میبریم، به خاطر اینکه سانسور افزایش پیدا کرده و افزایش مشکلات روزافزون اقتصادی مردم باعث شده که مردم کمتر به سمت کتاب برن و کتاب تبدیل شده به کالای لوکس و گران قیمت برای اکثر افراد مردم و کمتر به سراغ کتاب برن و همچنان با افزایش قیمت و کاهش تیراژ کتاب هم مواجه هستیم. برای همین خواستن که از رسانه ها و کلیه کسانی که در خارج از کشور دستی در نشر و انتشار و آزادی بیان دارن هم فکری بکنن که بتونن به این بحران غلبه بکنن. هم کنار من یکی از نویسندگان مقیم لندن هست. ما در مورد مشکلات ناشران خیلی گفتیم، ولی اجازه بدین که در مورد مشکل نویسندگان در خارج از کشور هم بپرسیم. خانم شیوا شکوری نویسنده هستن در مقیم لندن.
با سلام. راستش اگه درباره ناشر و نویسنده بخوام بگم، به خاطر که ایرانی‌های خارج از کشور خیلی پراکنده هستن، یعنی از آمریکا و استرالیا و تا کل اروپا و کانادا و همه را بخوام در نظر بگیریم، یکی از بزرگترین مشکلاتی که نویسنده ها دارن این که کتابشون به دست خواننده یا مخاطب برسه. برای ما نیاز به ناشر داریم و متاسفانه ناشران خارج از کشور، یعنی یک تعریف درسته یا نظر من از ناشر و چاپخونه نشده، چون چاپخونه کسی که چاپ میکنه و پول میگیره از ناشر، از نویسنده، و اصلا در نشرش هم و در پخشش کمک نمیکنه، ولی ناشر اونیه که به نویسنده بپردازه، کتاب رو بخونه، بده ادیت و بعد در جهت پخش اون در کل دنیا کمک بکنه و ناشران با هم همکاری بکنن که بتونن صدای نویسنده ها رو به مخاطبشون برسونن. برای اینکه نشر، نویسنده بدون خواننده یعنی هیچ. و به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتی که ما نویسنده های خارج از کشور داریم این مسئله است که ناشران خوب، البته من خودم سه تا کتاب کار کردم با نشر نوگام و خب خیلی راضی هستم از ایشون، ولی ما خیلی ناشر داریم که پول از نویسنده میگیرن، خوبم پخش نمی کنند، به دست مخاطب نمی رسه، به اندازه کافی روش صحبت نمی شه، نقد نمی شه، بررسی نمی شه. خب اینا همه به نظرم وظیفه ناشر هستش.
متشکرم. سیما بگم که این برنامه امروز و فردا در کتابخانه مطالعات ایرانی در قلب لندن برگزار میشه. نویسندگان دیگری هم در این مراسم شرکت دارن و بعد از لندن در شهرهای دیگه اروپا هم این نمایشگاه تکرار خواهد شد.
ممنون از تو امید حبیبی نیا، همکارمون که از طرف ایران اینترنشنال در این نمایشگاه حضور داشتیم. فردا هم میتونین از این نمایشگاه بازدید بکنید. امیدوارم تا این روز که بازدید خوبی شده باشه از نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور. سپاس که با من و همکارانم همراه بودین تا پایان برنامه. اگه فرصت همراهی با ما رو به صورت زنده از دست دادین، میتونین روی یوتیوب و دیگر پلتفرم‌های اجتماعی نسخه کامل اون رو یا بخش‌های کوتاه شده اون رو ببینین، همچنین روی وبسایت ما. تا امروز دیگر و روزی دیگر، شبتون امن و امان.